بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیروز غفلت کردیم که یک یادی از مرحوم علامه جعفری داشته باشیم. دیروز سالگرد رحلت ایشان بوده، یعنی در واقع با یک روز فاصله 24 آبان رحلت علامه طباطبایی و 25 در گذشت علامه جعفری بوده. من دیگه غفلت کردم دیروزم یاد کنیم. برحال ایشان هم از شخصیت هاییست که هم علمن و هم عملن تأثیر گذار بودن در حد بالا در رشد معنوی و معرفتی جامعه ما، بلکه فراتر از می شود گفت جامعه فقط ایران، در جهان اسلام و در گستره تشیع به طور خاص. بله، یادی کرده باشیم از این شخصیت بزرگوار. خب آثار علمی قابل استفاده و خوبی هم از خودشون به یادگار گذاشتن که شرح مبسوطی که بر نهج البلاغه دارن می شود گفت که از بهترین جامعه ترین آثار ایشون هست. یه دو تا مطلب هم منشون برخورد کردم، گفتم یاد کنم. از وضعیت علمی علما وقتی انسان یاد میکنه به نظرم اینا آموزندگی داره. در شرح حال ایشان از قول خودشون نوشتن که پس از پایان تحصیلات ابتدایی درسهای حوزوی را شروع کردن. در این دوران غذای ما نان و ماست بود. در طول روز هم با دوستان چای با کشمش می‌خوردیم. در دوران تحصیل با مشکلات مالی روبرو بودیم و زندگی سختی داشتیم. اما جنبه‌های روحی طلاب خیلی قوی بود. یک بار دو سه روز چیزی نداشتم. به ناگزیر سراغ بقال رفتم و مقداری برنج و روغن و خرما گرفتم. یعنی بهش گفتم مثلا اینا به ما بده. به محض اینکه فهمید نسیه میخواهم بخرم، اجناس رو از دستم گرفت بقال و سر جای خودش گذاشت. به حجره بازگشتم. سه روز بنده خدا غذا نخورده، حالا هم که رفته در مغازه اینجا مواجه میشه. بله. و بر اثر ضعف دچار بیحالی شده و چاره جز استراحت نداشتم. در این هنگام همسایه‌ام آمد، یعنی همسایه یعنی اجره‌ای که زندگی میکردن، اجره یک بغلیش طلبه‌ای بوده، آمد. بله. و گفت اشکالی در لمعه دارم، شما برایم حل کنید. گفتم حال ندارم، لطفا بعد از ظهر مراجعه فرمایید. گفت به حجره من بیایید تا با هم ناهار بخوریم و پس از آن که حالتان بهتر شد اشکال مرا برطرف کنید. الله من هم رفتم و از گرسنگی رهایی یافتم اون روز. بله، شرح لومه یا لومه به دادمون. حالا ادامه داره دیگه. در بعد در تهران و عرض شود که بعد به نجف میرن و بعد دیگه مراحلی که زندگی داشت نوشتن زندگیشون را. بعد یک نکته ای هم دیدم که من هر وقت که این را میخوانم خودم خیلی میخندم. جالبه، شما هم ببینید به نظرم بد نیست. تجلیت از ساواک زمان شاه یک گزارشیست، دو دفعه سالا خوندم و خندیدم برای شما هم بخونم. گزارش های فلسفی ساواک، یعنی ماموران ساواک که مأمور بودن از علما گزارش تهیه کنن. حالا سراغ آقای جعفری هم رفتن. بله، بنده خدا یعنی همون مأمور ساواک، برای اولین بار که برای جاسوسی به جلسه درس استاد می رود، همان دم در می نشیند. دفتر و قلمش را از کیفش در آورده و قیافه دانشجویی می گیرد تا شناخته نشود. گوش می کند تا هرچه استاد می گوید با دقت یادداشت کند. حالا داخل گیومه که مثلا ایشون تو اون درس چیزایی می گفتن. حقوق بشر، علیت، حیات معقول، اراده، وجدان، حرکت جوهری، این حالا مفاهیمی است که در درس ایشان اینا رو به کار میبره و نقطه. اینها یعنی چه؟ این بنده خدا که اینا رو میخواد یادداشت کند چه معنا داره؟ بنده خدا گیج شده بود، اعصابش به هم ریخته بود. سخنرانی استاد که تمام میشود، خمیازه میکشد و از کلاس خارج میشود. با گیجی گزارشش را جمع‌بندی کرده و به طرف ساواک میرود. سرمأمور ساواک با تعجب نگاهی به گزارش میکند. حالا این ورقه‌ای که این نوشته است میذارد جلو اون سرمأمور. اون میبیند چی نوشته است. مثلا این جمله: ممکن است ایدئالیست‌ها ادعا کنند که شما رئالیست‌ها وجود واقعی فیل را به طور پوستولا داخل پرانتز، یعنی اصل موضوعی، ایدئالیست ها به رئالیست ها بگن شما وجود فیل را به صورت اصل موضوع پذیرفته، سپس اختلاف دیدها را درباره واقعیت فرض شده الی آخر. حالا مثلا این جوی که از جملات ایشون بوده که ایشون یادداشت کرد جلو اون بنده خدا میشه. سر مأمور ساواک داد میکشد که مردی که این مزخرفات چیه نوشته؟ منو مسخره کردی؟ حالا دو گزارش تهیه کنه. بله، مأمور میگوید که قربان، بله، حرفهای جعفری است. مو به مو نوشتم. بعد ایشان میگوید که دفعه بعد حتما واضح‌تر می‌نویسم. دفعه بعد واضح‌تر می‌نویسم. خب حالا گزارش روز بعد. روز بعد دوباره می‌گه من خدا این جمله را یادداشت کرد. این اصل اثبات شد که با باز شدن ابعاد و استعدادهای انسانی و تقویت پیدا کردن عوامل درک وی، واقعیات جدیدتری برای انسان مطرح می‌گردد، مانند به فعلیت رسیدن بعد حس عدالت‌خواهی که واقعیتی فلان نقطه. حالا این جمله را یادداشت کرده که ایشون در این درس اینو گفته. بله، مأمور دوباره بعد از پایان سخنرانی از کلاس خارج شد، میره پیش سرمأمور. سرمأمور ساواک سه بار متن گزارش را می‌خواند و به علامت عدم فهم سرش رو تکان میدهد. چی نمیفهمم. و رو به مأمور کرده میگوید مردی که یه الاغ، ببخشید دیگه چون اینا نوشته من میخوانم معذرت شما، مردی که یه الاغ دوباره که پرت و پلا نوشته ای، آخه این مزخرفات چیه که تو گزارش دادی؟ خودت هم فهمیدی چه نوشته ای؟ مأمور جواب میدهد: به پیر، به پیغمبر، به خدا قسم، هر چی جعفری گفته نوشتم، من چیزی اضافه نکردم. بله، شاید که قربان و الا من هیچی از حرفاش نمیفهمم. بله، من تعجب میکنم یک مشت آدم علاف الله اکبر، یک مشت آدم علاف دور و برش جمع شدن و حرفای حسابشون چیه؟ این حرف پرت و پلاها چی میخوام بگن؟ بله، سر مأمور فریاد میزند: من نمیفهمم فلانی، من نمیفهمم فلانی. همین به مأمورش. در هر صورت گزارش شده حرفهای خاصی برای یه مشت آدمهای خاص میزنن، باید به من گزارش درست بدهی. مأمور میرود و دفعه بعد هم همان گونه گزارش نامفهوم را ارائه میدهد. این بار سرمأمور میگوید خودمون را مسخره کرده ایم. بروید جعفری را احضار کنید، ببینید چی میگوید، همین نزدیک بیاد ببینید چی میگه دیگه، حرف حسابش چیه، تا بفهمیم حرف حسابش چیست. استاد علامه محمد تقی جعفری به سازمان اطلاعات و امنیت کشور احضار میشوند. صفا و صداقتی که از چهره ایشان هویدا بود، با همون حالت بی پیرایه ایشان دیده بودید که از من نگاه میکردی خیال میکردی که این سوادی چیزی، ولی یه وقت خاطراتش هست که چون با مرحوم دکتر حسابی اینا رفیق بودن، پروفسور حسابی رفیق بودن و خب جلسات علامه جعفری شرکت میکرد و هم ارتباط داشتن، اینو من تلویزیون دیدم. بعد یک روز آقای دکتر حسابی از شاید خدمتون که یک نامه چیزی مینویسد برای مرحوم جعفری، علامه جعفری، بله اینا میدن ظاهرن به خدمتگزارشون که ببرن بدن به منزلهای جعفری. علامه جعفری از شاید خدمتون که خودش میاد دم در، وجه کردید؟ بله. این متوجه نمیشه که این گفت مثلا میگه تو سواد داری، متوجه میشه که اینها را بفهمی بگی به آقای جعفری میگاره هم سواد دارم. یعنی ظاهر اینطور بودا، خیلی آدم بی پیرایه بی. بله. میگه با همین صفا و صداقت که از چهرهش هویدا بود، ماموران را وامی دارد که ادب را در مقابل استاد رعایت کنند. بعد از تعدادی سوال و جواب، ماموران متوجه میشوند که آنچنان که تصور میکردند استاد آدم خطرناکی نیست و اجازه میدهند تا به سخنرانی های خود ادامه دهد، به شرط آن که ایشان دو موضوع را رعایت کند. یکی این که نسبت به شخص اول مملکت شاه یعنی هیچ نگوید، و دوم این که به اسرائیل حمله نکنه. اون وقت اینطور بود، اون زمان شاه اینجور بود، یعنی اسرائیل کاملا مثل الان که آمریکا هوای اسرائیل داره، خب دست نشانده های آمریکا هم باید هواش می‌داشتن، اینجور بود. بله این هم حالا یه گزارشی بود که من اینو خوندم، وقتی می‌خونم این چیزها رو، شخصیت مرحوم علامه جعفری، این وضعیت ایشان رضوان الله تعالی علیه، خدا ان شاء الله هم ایشان رو هم علامه طباطبایی را با اولیای خودش ان شاء الله محشور بفرماید و به ما هم توفیق بده که با همین اخلاص و با همین احساس مسئولیت به کار علمی و تربیتی ان شاء الله که اشتغال داشته باشیم موفق بشیم. یک حمد و قل هو الله با صلوات بر محمد و آل محمد برای هر دو روح هر دو بزرگوار هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. يا كان عمر يا كان بسم الله الله انم يكون آقای سیفی بسم الله گفتیم و شروع کردیم، بسم الله گفتیم دیگه، چون کل امر زیبا لم یبدا به بسم الله فهو اکثر بیباید، با نام خدا شروع کردیم. عرض میکنم که یک بحثی را مطرح کرده بودیم در جلسه گذشته، دیگه به اتمام رسید و آن این بود که ما نسبت به علم موجود در جهان غرب به صلاح علم مدرن، علم جدید، چه موضعی را میتوانیم اتخاذ بکنیم یا باید اتخاذ بکنیم که عرض کردیم اینجا دیدگاه ها مختلفه. اون چه که از بحثای گذشته به دست آمد اینه که در باب علم به ماه و علم پیرایه های اون را بگذاریم کنار، امور جانبی و ثانوی و به اصطلاح آرزه علم را یعنی به تعبیری که دیروز به کار بردیم ما بل عرضها را از ما بل ذات جدا کنیم، یعنی که مغالطه ما بل عرض و ما بل ذات نشود. العلم به ما هو علمون، بله، که یک جنبندی. حالا یک روز، اولین روزی که بعد از تعطیلات محرم درس را شروع کردیم، ما شنبه شروع کردیم دیگه، درس های حوزه یک شنبه شروع شده بود، ما شنبه شروع کردیم، رفقا همه نبودن، من این جنبندی رو اونجا انجام دادم، جاش اینجاست در واقع. اگر اونجا نگفته بودیم الان باید میگفتیم اون جنبندی اینجا جاشه، که گفتیم این سه مقوله را، علم و تکنولوژی و ایدئولوژی ها را جدا جدا مورد مطالعه قرار بدهیم. درباره علم این را عرض کردیم که علم مخصوصا اونجایی که علم محض است، نه علوم توصیه‌ای و دستوری، اونجایی که شأن عالم یا شأن علم کشف قوانین حاکم بر عالم طبیعت، یا کشف قوانین بر تاریخ، یا کشف قوانین بر جامعه بشری هست، در هر حوزه‌ای، بالاخره اونجایی که می‌خواهد توصیف کنه، بیان بکنه، توصیف بکنه، در مقام توصیه و دستورالعمل صادر کردن و باید و نباید ها نیست. هر جای عالم در هر مرحله از تاریخ چنین علمی به وجود بیاد که علم هم باشه، نه اینکه جهل مرکب باشه، واقعا علم باشه، این عرض کردیم که هیچ اشکالی نداره. این به ذات علم، یعنی این مطلبی است که از نظر دین و جهان بینی توحیدی هیچ مشکلی به ما هو علمون نداره، ما هم دغدغه‌ای نداریم. لذا همون اطلب العلم ولو بالسین و مانند اینها، یا الحکمت الضاله المؤمن، اینو ناظر به همین مطلبه. بالاخره حرف حساب، حرف حساب دیگه، اگر حرف حساب باشه، بله، همون انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قاله. این راجع به علم، ما دیگه موضعمون مشخصه. این استدلال هایی هم تا آقایون کردن که نقل کردیم که بله به این دلیل، به این دلیل این علم ها قابل قبول نیست، اینا آلوده است، معیوب، ناقص، چه اینا، گفتیم استدلال ها استدلال درست نیست و رد کرده میده. این بنابراین تا اینجا محصل بحث مشخص شد که این و حالا این بحث مقام اثباته که ما از چه راهی علمی را که بیانگر واقعه و واقعیت را در واقع بهش رسیده بتوانیم به این علم برسیم. اون بحث اثباتیه که مصداق شناسیه. توجه می‌فرمایید که به لحاظ مصداقی ما با اینا چکار کنیم، چه مقدار می‌شود به این علوم اطمینان کرد. بله، یقین 100% در علم تجربی معمولا به دست نمیاد. راجب میفهمید حالا این البته این در بحث ادامه بحثمون که راجب علم صحبت میکنیم اینا رو بیشتر باز میکنیم، ولی اجمالا قابل قبول اینه، حرفیست که نمیشه رد کرد که چون روش علم تجربی برهانی نیست و تحلیل عقلی نیست، تجربه هم در اشتخالت داره، فرضیه هم در اشتخالت داره، به یقین 100% نمیرسه. ولی مثلا اگر ما بخواهیم شاخصها را برای اینکه این را به عنوان علم فعلا قبول بکنیم، که بر فرض که این مطابق با واقع هست، بر این اساس که حالا نه یقین 100% ولی عقلای عالم که در بین جامعه یا علمی زندگی میکنن به اینها اعتنا میکنن. یک همین نکته ایست که اشاره کردم، یعنی یک مقام اثبات و شاخص اینه که جامعه علمی تلقی به قبول کرده باشه، این یکی شاخصاشه. توجه میفرمایید؟ چطور میگیم عقلا وقتی در یک مطلبی توافق میکنن این توافقشون به ما هو قابل توجهه، این یک شاخصه، یعنی عقلای در حوزه علم جامعه علمی به این نظر دارن. دو، ما یک معیارهای دینی هم داریم، یعنی یک نصوصی در قرآن داریم، در روایات داریم، یک مبانی مسلم اعتقادی و توحیدی داریم، اگر با اونها معارض نباشه، این شاخص دومه، یعنی مورد وفاق جامعه علمی قرار گرفته است، تلقی به قبول شده با نصوص و محکمات کتاب و سنت و مبانی قطعی اسلامی هم تعارضی نداره، فعلا ما با این برخورد مثبت میکنیم، یه تلقی به قبول میکنیم، به این میگیم علم. چون هنوز کشف خلافش که ما نمیدانیم، که معارضه ای هم که با مبانی ما یا با محکمات قرآن و حدیث هم که نداره، که عملا که در میدان عمل هم نتیجه بخشه، یعنی کاربردی هم هست. با توجه به این شاخص ها که جامعه علمی قبول کرده در خدمت بشریت هم به گونه‌ای میتواند حداقل باشه، حالا اگرم کسانی در خلاف به کار بردن، ولی قابل اینه که در خدمت هم به کار گرفته بشود. معارضه با مبانی ما و محکمات کتاب و سنت هم نداره، بگیم میگیم علم دیگه، اینو تلقی به قبول میکنیم، چون خلافش که محرز نیست که بگیم نه این خلاف واقعه، که یعنی اصل رو بر این میذاریم که مطابق با واقع فعلا. پس فعلا ما با دیده احترام به این نگاه میکنیم، چون هر دانشمند مسلمان هم بخواد این کار بکنه آه کذا. اینجور نیست که اگر یک دانشمندی مسلمان شد، حالا مسیحی نه، اون مسلمان شد، بگوییم ایشون راه تجربه را میرود به یقین برسد. فرق نمیکنه دیگه، این راهی است که همه عقلا این راه را باید طی بکنن، دیندار و غیر دیندار فرقی نمیکنه. این نقصی اگر هست، این نقص از خود ماهیت و روش خود این علمه. این بیش از این مقدار مثل اینه که مثلا برهان نظم ما را به اون یقین برهان سینوی نمیرساند. خب دیگه این بیش از این مقدار قدرت نداره. این همین مقدار کمن و کیفن برهان نظم میتونه به نتیجه برسه، برهان سینوی نخواهد شد. توجه فرمودید؟ اما در حد خودش قابل احترامه. علوم تجربی با این شاخصایی که عرض کردم در حد خودشون میشوند یک سلسله علم عقلایی، علم عرفی، علم متعارف که سکون و نفس میاره، و اگر سکون و نفس بیاره به لحاظ این قابل قبوله. دقیقا اینا اینجوریه. حالا این اجمالش اینه که مثلا در بین عقلا هم اگر چون خبر واحد شر میگه حجته، مگه خبر واحد یقین میاره؟ نه، اما یک اصل عقلاییه، طمأنینه میاره. دقت میکنید؟ فرق از بین خبر متواتر خبر واحد. خبر متواتر به یک مرحله ای از یقین میرسه، خبر واحد نمیرسه. اما عقلای بشر خبر یک انسان مورد اعتماد را بهش بها میدن، تلقی به قبول میکنن، سکون و نفس میاره. اما اگر یک فردی باشه متهم باشه، چند نفر هم باشن متهم باشن، این سکون و نفس، این اعتماد، این طمأنینه نمیاره. این البته تو بحث علم، حالا شما سوال فرمودید، ولی در همین مبحثی که چیستی علم رو میخوایم بگیم، باید این را بیان بکنیم که مراد از این علم کدام علمه. به لحاظ حیث ناعتی علم، به لحاظ حیث کشفی علم، دو تا حیث داره. به لحاظ ناعتی که نعت نفس است، حالا به مرز یقین باید برسه یا طمأنینه کافیست، ظن راجح میگن علم عرفی. به لحاظ کاشفیت ما دیگه باید مثلا بلوجدان مثل علم حضوری به اون حد بشه، یا طبق قواعد فعلا حکم میکنیم که این کاشفه. اینا رو حالا بعدا تو بحثای بعدی بیان میکنیم. پس اجمالا عرض ما این شد که علم من حیثه و علمون، و به مقداری که بشر میتواند به این علم برسه، این فرقی ما بین این که دیندار باشه بیدین باشه عالم در این جهت فرقی نداره. این بحث اول شد. فرمایشی داشته دایی امام؟ ناظر به واقع. بله، ناظر جهتگیریش اینه که واقع را میخواد برای ما بیان بکنه. این شأن علمه، شأن علم اینه. و اگر چنانچه ما مخالفی نداشته باشیم، معارضی، فعلا حکم میکنیم که واقع را داره به ما میگه. یعنی این اطمینان حاصل میشود که واقعی نیست که این میگه، یقین دارید، احتمال خلاف نداره، نه به اونجا نمیرسیم. در اون حد بله، همین عرض میکنم، همینطوره. یعنی ببینید تو این بحثی که الان میخواستیم شروع کنیم دیگه، بنا هست که انشالله بیام سراغ علمش، علم و علم چیست، و بعد اینا رو بریم سراغ بحثای بعدی. من اگر بخوام خیلی معطل بشم دیگه ازمار قبل از ذکر میشه. ولی همونجوری که میفرمایید درسته، علم از آن حیث که صفت نفس است، گفت علم ان کان اذ آن لن نسبه فتصدیق و الا فتصور. حالا وقتی که تصدیق شد که صفت نفس است، این مراتب داره دیگه. یکیش مرتبه اش ظن است، از شک آمد بالا می شود ظن، یعنی 51% دیگه جزو ظنه، تا برسه به 50 و مثلا فرض کن به 99%، تا این مرحله همش میشه ظن، هنوز به یقین نرسیده چیز دیگه، اون صفت یقین نشد که 100% بشه. اما این فاصله بین یقین که احتمال خلاف صفر است تا این 51% که از شک در آمد، که از شک در آمد یک تصدیقی میکنه، حکم تصدیقی میکنه، شما چقدره؟ از 51% تا 99%، این همه مراتب داره. هرچه نزدیک میشود به سمت اون 100%، این حالت طمأنینه نفس بالاتر میره، به مرزی میرسه که عقلا و عاقلان متعارف تو شک نمی کنن. به اینجاها میرسه، یقین پیدا میکنن، ولو عقل دقیق فلسفی و ریاضی بازم اونجا حرف داره. این اینطوری میشه، این مراتب در واقع اون علمه. اونی که ما بهش نوعا میگیم علم و در دین هم به نام علم تلقی شده، مثلا در اعتقادات، در اعتقادات لازم نیست اون انسان، یعنی مطلب جوری باشه که ابن سینا و امثال ابن سینا حتما یقین کنن. اگر در حدی است که متعارف از عقلا نسبت به اون یقین میکنن، این کفایت میکنه. ولی اگر اونا بذاریم جلو ابن سینا، مانند ابن سینا، درش تأمل و تردید بکنه، میگیم مهم نیست، دین برای ابن سینا که نیامده، که مخاطب ناس است، مخاطب خطابهای قرآن و روایات و مکلفین توده به اصطلاح عموم ناس هستن. این یک حد اقلی داره که کفشه، اون وقت یک حد بالا داره، خیلی خب اون حد بالاش مال اونایی که دیگه خیلی خیلی مطلب قشقاش میزنن، ولی متعارفش اینه، اینه که طمأنینه عقل، طمأنینه عقلاییه بهش میگیم. این مقدار کفایت میکنه، به این میگیم مثلا یقین، یعنی الیقین المطلوب عند شرف العقائد و غیر عقائد، همین مقداره، این اعتبار داره. و علوم طبیعی و تجربی این مقدار یقین افاده میکنه، بله. این میشود در دایره همونی که عقلا معمولا به اینا اعتماد میکنن. الان مثلا ما پیش دکتر که میریم، هیچ اصلا به خودمون احتمال میده وقتی میریم و عملا عقلا میگه نه دیگه من مریض شدم، آقا هم نشسته از نوشته، از تابلوش نوشته است که این مثلا برای داخلیه، این برای مثلا فلانه، با اطمینان کامل میره. ولو اگه بیای حالا خیلی هی صحبت کنیم، میگه آره این پیغمبر که نیست، معصوم که نیست، احتمال داره خطا کرده باشه، اما این اطمینان داره، با طمأنینه نمیره، با شک و تردید و ظن و ظن مرجوح اینا نمیره. این مقدار میگم عقلاییه، طمأنینه عقلاییه. خب حالا جنبندی را عرض میکردیم، پس این قدم اول که بحث علم شد، این شد موضع ما. ما که میخوایم از علم دینی بحث بکنیم، اینجور نیست که حتما باید خودمون بنشینیم و از اول دوباره فیزیک شروع کنیم، به فیزیک بسم الله الرحمن الرحیم، قوانین فیزیک تولیدیه. نه خیر، قوانین فیزیکی که موجود هست همینا رو ما استفاده میکنیم، از اون نظر که فیزیک از فرق نمیکنه. اگرم یک اشتباهی داره، اون اشتباهی است که علما همه جا رسمشون بر این است که به تدریج با اشکالها و با بررسی ها ضعف علم رو برطرف میکنن. اون مربوط به دیندار و غیر دیندار نیستش، علم اینجوریه، علم شیمی همینطوره، زیست شناسی همینطوره، علم نجوم همینطوره، توجه فرمودید؟ این لازم به علم. اما در رابطه با تکنولوژی و فنون، فناوری و تکنولوژی و صنعت که محصول علوم، به خصوص علوم طبیعی، اونجا عرض کردیم که به این اطلاق نمیتونیم حرف بزنیم، به این اطلاق نمیتونیم حکم بدیم. اونجا شرط داره. چرا شرط داره؟ برای این که تکنولوژی محصول مستقیم و قهری علم نیست، بلکه انسانی که مختار هست، مریده، انگیزه ها داره، علقه ها داره، اهداف داره، مقاصد داره، علم را تبدیل میکند به یک فن و به یک تکنولوژی. برای چه؟ برای اهدافی. چون در مسئله علم گفتیم که ممکن است که اصلا عالم دنبال کشف حقیقت باشه، هیچ انگیزه دیگه ای نداشته باشه، دنبال سوداگری و کسب قدرت و اینا نباشه، عالمه دیگه، عالم شیفته اینه که حقایق را بفهمه.
اما موقعی که تکنولوژی مطرح میشه دیگه بحث کشف حقیقت نیست اینجا، که بگیم این آقایی که دارد مثلا کامپیوتر درست میکنه، این سازنده کامپیوتر دارد کشف واقع میکنه. نه، علم را یاد گرفته، داره این را تبدیل به یک پدیده ای میکنه که کاربردی قابل استفاده است. خب چه اهدافی داره؟ چرا این کار میکنه؟ چون موجود مختاره دیگه. یک سوال اینه که این انگیزه هشیست برای چیست؟ خب ممکن است این برای سوداوری و امثال اینا باشه، برای کسب و قدرت باشه، ممکنه برای همشتی خدمت به بشریت باشه. این انگیزه ها مختلفه و این انگیزه های مختلف در کم و کیف این تکنولوژی ممکنه تأثیر بگذاره. خب چون اینجور هست، ما باید با عصای احتیاط برخورد کنیم. اینجا گفتیم که باید ببینیم که محصول چگونه است. آیا محصولی که دستاورد علمه و به صورت فن و تکنولوژی درآمده، کاربردش یگانه سوزه به اصطلاح یا دوگانه سوزه؟ یعنی یک کاربرد داره که فقط کاربردش این است که مخربه و نافع نیست، یا نه کاربرد نافع هم داره، کاربرد مضر هم داره. خب حالا اگر کاربرد نافع و مضر داره، اهم و مهم به میدان میاد، به میان میاد. آیا کاربرد نفعش بیشتره یا ضررش بیشتره؟ این رو باید نگاه بکنیم. یعنی در تکنولوژی وقتی میخوایم برخورد بکنیم، یک اولین سوال اینه، آیا این از اون تکنولوژی هایی است که مثلا بمب اتمه؟ واسه بمب اتم اولا و به ذات مخربه دیگه، این خیلی پیامدهای خانمان سوز داره. یه وقت اینه، یه وقت مثلا سلاح میکروبیه، یا سلاح شیمیاییه، یه مثلا پدیده اینه، این دفع است. یعنی ما اصلا اینا ردش میکنیم، بگیم چنین تکنولوژی که چنین دست آوردی که از علمی که این اثر را داره، که اصل اولیه‌اش اینه که میخواد ویران بکنه، میخواد از بین ببره، چه تبعات در نسل‌های مختلف داره، آثار ژنتیکی، آثار روحی، آثار جسمی مختلف زیاد ویرانگر داره. بله، الان هنوز که هنوز است، بعد از سالها باقی مانده های نه نسل اول، نسل‌های بعدی از قضیه ناکازاکی و هیروشیما و اینا هنوز مشکل دارن. این به این زودی که از بین نمیره. بنابراین این پدیده، این تکنولوژی نمرش منفی، یعنی مردود میشه. اگر نه، یک تکنولوژی است که آثار مثبت زیاد داره، گرچه ازش اثر منفی استفاده زیاد میکنن ها، ولی در خدمت بگیریم چقدر میشود این استفاده های خوب کرد، این نه، میگه این مانی نداره. سازنده اش کیه؟ بله؟
خب آثاری که
داره روی ژنتیک می‌ذاره، روی مغز می‌ذاره، فلان، اون علم انسان
کلا بهش من دیدم مقاله نوشتن با تکنولوژی مخالفن، میگن اگه اینا بود انبیا میگفتن، اینکه نگفتن چون آثار آخرش مشخصه دیگه، اینو کلا بشریت رو نابود می‌کشه. و به همین سناد می‌کنن که مثلا همین موبایلی که ما الان همه اوغلا میگن ابزار خوبی، کاربری خوبش از کاربری بدش بیشتره، ولی آثار نادیده‌ای که داره به سمی اثرات ژنتیکی اونا اینا در
آثار عرض میکنم. این نگاه کنید، این دیگه بحث این نیست که سازندهش چون مسلمان نبوده اینجور شده. آخر یک وقت نه، اجازه بدید، ما داریم در یک میخوام درباره تکنولوژی صحبت بکنیم، منهی صحبت تکنولوژی. یه وقت نه، اصلا بحثم این نیست. من دیدم بعضی نویسنده ها اشتباه، این مغالطه است اینا. مثلا یه دیدم یه آقایی در کتابش نوشته است که اصلا اسلام میگه ساده زندگی کن، لذا هرچی شما مدرن بشی، هی وسائل و امکانات پیدا بکنی، از اون زندگی ساده راحت چه میشی؟ فاصله پیدا میکنی. خب این دیگه ربط به این نداره که این تکنولوژی را مولدش مسلمان باشد یا کافر باشه. بله، اصلا طبع تکنولوژی اینه که آدم وقتی برخوردارتر میشه از امکانات زندگی، اون آسایش ها و آرامش های ساده زیستی ازش گرفته میشود. این آثار بد داشته باشد نداشته باشد، اصلا بگو 100% آثارش هم مثبت ها، ولی خود به خود وقتی که آمد آدم را توی یه وادی های دیگه سرگرم. مثلا یه آدم فرض کنه ماشین داره، مثلا شما اصلا یک ماشینی تولید بشود که هیچ آلوده هوا را آلوده نکنه، اصلا نه پنچر بشه، نه نمیدونم فرمودش خراب بشه، نه هیچ اصلا هیچ مشکلی هست، فقط یه ماشین تولید به این ایدئال. بازم ماشینه دیگه، خواهی نخواهی یه ماشینه، یعنی یه خوردی وقت شما رو به خودش میگیره. ولی ماشین نداشته باشه پیاده راه میره، پیاده راه رفتی کلی سلامتی پیدا میکنی. الان نگاه کنید، من دیدم بعضی ها را طلبه ها هم گرفتار شدن، غیر طلبه هم گرفتار شدن، نانوایی هم میخواد برد این ماشین ها روشن میکنه، برادر بابا دو قدم راه برو، خدا شاهد ها، میخواد برد نانوایی ماشین روشن میکنه، میخواد برد بچه‌ش رو مدرسه ببرد ماشین روشن میکنه، همش وابسته شده میگه این تقصیر ماشین نیست که، تقصیر منه. خب حالا بنده که ماشین سوار نمیشم مگر زندگی نمیکنم؟ خب من از راه پیاده راه میافتم، پیاده میام، پیاده هم میرم، نیم ساعت میرم، نیم ساعت میام، یه پیاده روی کامل انجام میدم، برای سلامتی بدنم هم خیلی خوبه، فکرم هم میکنم، راحتم هستم، قصه نمیخورم، کجا ماشین ما زدم، کجا خط انداختن، ننداختن، چه شد، فلان شد، هیچ، راحتم، از هفت دولت بازار. این دیگه دست ماشین چه تاثیر داره؟ بهترین ماشینم باشه بالاخره یه لوازم داره. یه روز دیگه من خدمت شما عرض کردم وقتی ماشینم داشته باشه جمعه تعطیل میگن آقا ماشین که از سوارشون بریم فلان جا. ماشین نداره میگن آقا ببخشید ما ماشین نداریم. حالا شما میخواد برید بریم. این کلی آدم ها راحت میکنه. آه اخوی نمیدونم خواهر برادر کی نمیگه ببخشید ما که وسیدن داره دیگه درد سر میشه. حالا شما که وسیدن شما بیایید. تو ما شما رو ببینید. ببینید. خب اینا تبعات زندگی ساده با زندگی ماشینیه. نه اینکه الان ماشین اگر خوب شد بی تبعات شد از نظر تکنولوژی عرض میکنم ها. این یک چیز فرهنگیه اینا. اینا نه این است که چون غربیا تولید کردن این پیام داده هر کس تولید کنه همینجور میشه. آقا دیدم نوشته است در کتابش که حالا قدیمی ها تیشه و تبر داشتن، تیشه و تبر هم میساختن برای اون نیازهای خاص خودشون مطابق نیازهاشون میساختن، ولی حالا نه، حالا مثلا تکنولوژی های پیشرفته است، قدرت پیدا کرده، برای آدم غرور آورده. یعنی که نمیخواد بگه هر چی آدم امکانات نداشته باشه مستعصلتره، ناتوانتره، بیشتر به عجز خودش بی میبره، هر چی که اینا برخوردار بشه غرور میگیردش. ان الانسان لیتخوا ان راهوت ان راه استغنا. من به ذهن آمد گفتم خب تبر و تیشه هم اینطوره. اون آدمی که با دست خودش مثلا گیاه را میخواست بکنه یا چوب را میخواست بشکنه تو تیشه نداشت خیلی احساس عجز میکرد دیگه. اگه بنا هست که ما این بگیم که هر چیزی که آمد این آدم احساس قدرت میکنه، تیشه هم همینطوره. همین چاقویی که الان قصاب بیچاره چاقو نداشته چطور گوشت خرد کنه؟ الان ما میبینیم در قصابی انصافا الله قصاب مگر معجزه کرامت چیزی داشته باشه که اشاره کند گوشت پاره بشه و الله بدون چاقو مگه میشود؟ اونم چاقوهای خاص اون چنین دیگه. همین چاقو رو بذارد شکم طرف پاره میکنه، یک چاقوی برمی‌داره. حالا بگیم که نه این چاقو را مثلا غربی، چاقو را غربی، چاقو ما زنجانه دیگه، چاقو ساخت زنجانه، زنجانیا که دیگه این هم متدین هستن. بگیم نه، چون که این ببینید بعضی از چیزها طبع خود این کالا این مصنوعه، ربطی به سازنده‌اش نداره. حالا همه مصیبت‌ها رو که نباید سر غربیا ما برگردونیم، که اون اوایلی که انقلاب شده بود این توده‌ای ها و منافقین و اینا که ضد بودن برای اینکه ذهن مردم نسبت روحانیت خراب کنن، خب اون وقت هم تو انقلاب بود، مشکلات بود، از نظر نفت نبود، نمشه نبود، گرفتار میگفتن این آخونداست، کار آخونداست، یعنی هی ذهن مردم خراب میکردن که این آخوندا آمدن اینجوری شده. والا این گرفتاری مال روحانیت نیست، یعنی حالا هر مشکلی هر جایی که مثلا بس به ماشین پنچر میشد گویا این تقصیر آخونداست، نمیدونم حسابش کم میشد تقصیر آخوند، یعنی هر مشکلی پیدا میشد ارجاع میدادن به دیواری کوتاه‌تر از روحانیت دیدن. یعنی ما دیگه نباید اینجور هم نگاه کنیم. پس یک نواقصی تکنولوژی به ماه و تکنولوژی داره که این را بشر چون علمش تدریجی الوقوع حصوله به تدریج به در واقع پیامدهاش نقشش پی میبره و اینا حل میکنه، مگر یه آدم هایی باشن که اصلا قصد اضرار به مردم داشته باشن، اونا دیگه آدم های معمولی نیستن. ولی آدم هایی قصد اضرار ندارن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، سعی میکنن کالاشون مرغوبتر باشه و بی ضررتر یا کم ضررتر که مشتری پیدا کنن. الان هم شما میبینید دیگه، ما نمیخوام تبلیغ غربی ها و غیر مسلمان ها را بکنیم، متاسفانه ما تو این زمینه ها شعارش رو میدیم، فرهنگ ما رو خراب کردن ها، شعارش رو میدیم و در عمل هی کم میگذاریم توی هر چیزی رو که میخوام تولید کنیم. متاسفانه آدم واقعا ناراحت میشه، خجالت میکشه که هی کم میگذاریم، در حالی که مثلا اونا فرهنگشون اینجور نیست، هی زیاد میگذارن تا مشتری را به خودش جذب کنه، اطمینان بیاره. درسته قصدش اینه که میخواد بازار را گرم کنه به قصدش من کار ندارم، خب محصولش بهتر میشه. این طوریه. ما یه وقت خود تکنولوژی و صنعت خودش مشکل داره به ما هو هو، چون محصول بشر به ما هو بشر است، نه بشر دینی و غیر دینی ها. این ربطی به دین و غیر دین نداره. بشر چون علمش ناقصه تدریجا تکامل پیدا میکنه، هی پی میبره فلان جا درست کردیم یه عیب داره اصلاحش کنیم، اگر بشر متعارف باشه. دقت بفرمایید. پس تکنولوژی خلاصه چون میتواند کاربردهای خوب یا کاربردهای بد داشته باشه، اگر از اون تکنولوژی هایی باشه کاربرد بدش اکثر است یا همش بده، رده. اکثرش بده و قابل استفاده های خوب نیست، باز مردوده. والله اگر نه استفاده های خوب هم داره ما استفاده میکنیم. حالا مثلا آرکیو 70 را آمریکایی ها درست کردن. آرکیو 70 را که آمریکا درست کردن قصدشون خیر بود، کلا باها شد، برای قدرت طلبی و برای سلطه است. خب همین تکنولوژی رو اونا درست کردن، این اصلا قصدشون هم بد بوده. حالا افتاد دست جمهوری اسلامی و مهندسین مسلمان و شیعه، خب آمدن چکار کردن؟ اطلاعات به قول خودشون مهندسی معکوس کردن، یعنی پی بردن که اینا چطوری اینا درست کردن، فن یاد گرفتن، اینطور کردن دیگه. خب یکی خودشون درست کردن. خب بله، حالا اسمش هم میخوان عوض کنن، که اسمش هم مثلا اسمش هم خوب باشه. خب حالا این تکنولوژی، حالا اینایی که نگاهشون میگن که نه از غرب اصلا، ازشون غربه دیگه بیخوده، خب این چه اشکال داره؟ این همون الحکمت و ضالت المؤمن هستا، دست اونا افتاده یک فنی، یک دانشی، یک آگاهی. حالا اینا بچه های شیعه، بچه های مسلمان، مهندسین پیدا کردن درست کردن. خب این در خدمتش قرار میگیره، در خدمت نظام اسلامی قرار میگیره، اونم برای تدافع. ما هیچ سلاحی را و تکنولوژی را در نظام، در نظامی برای تهاجم درست نکردیم که، خب برای تدافع، برای صیانت از خودمون در مقابل روکمکنی به اصطلاح، که دیگران به ما تهاجم نکنند. خب این چه مشکل داره؟ این خب این نمونه های عینیه دیگه. حالا ما هی بنشینیم بگوییم نه چون در غرب اینا شده، اینا ذاتاً مشکل داره، اینا در پس در تکنولوژی به اون اطلاقی که در علم گفتیم نمیگیم. اما اگر بخوایم مصداقی صحبت بکنیم، اکثر مصادیق به ما و علم تکنولوژی مشکل داره، اما این ربطی به سازندهش نداره که حالا سازندهشون مثلا متدینه یا غیر متدینه. این ذات کار بشره، به مرور با دقت اینا جبران میشه. اما به ایدئولوژی ها که رسیدیم، اونجا عرض کردیم که ایدئولوژی ها اصل در ایدئولوژی ها مردوده، ایدئولوژی های غرب مدرنیته، باید بگردیم توش خوب اگه بشود پیدا کنیم. ولی از اومانیزمش، از لیبرالیسمش، از عربشت که بعد راسیونالیسمش، نمیدونم از سیانتیسمش، از تاین دیودیالیسمش، حالا این اسمایی که دارن دیگه، این اسمایی که کاپیتالیسمش، سوسیالیسمش، هرچی از این اسمها که در غرب وجود آمده اساسا اینا خرابن، چون شیرشون اومانیسته. گاهی در درون اینها چیزای خوبی پیدا می شود، اون را تحذیب می کنیم. مثال چه عرض کردم اون روز، مثل لیبرالیسم سیاسی، نه لیبرالیسم اقتصادی یا لیبرالیسم اخلاقی. لیبرالیسم اخلاقی 100% بده، اباحه است، اباحه‌گری و لاابالیگریه. لیبرالیسم اقتصادی سرمایه سالاریه، ضد عدالته، یعنی اصل می شود انباشت ثروت به هر قیمتی که شد، ولو له بشن افراد فقیر و اینا مردم، این خرابه، این دیگه نمیشه کارش کرد. این را لیبرالیسم اقتصادی قابل تحذیب نیست، اما لیبرالیسم سیاسی قابل تحذیبه. چرا؟ چون لیبرالیسم سیاسی میگوید حق رأی داشتن، آزادی در انتخاب برای تشکیل یک نظام سیاسی، من آزادم رأی بدهم تا حضور پیدا کنم در اداره کشورم. این حرف قشنگی، منتها این دو شرط داره. این که عرض کردم این خوبه، این سخن درست است، ما اینو قبول داریم. بله، این یا مثلا حقوق بشر، بس حقوق بشر که مثلا شما حرف خیلی قشنگیه، ما این قبول داریم، منتها اینا شرط داره. لیبرالیسم سیاسی یک شرط محتوایی داره، یک شرط ساختاری. ما با این دو شرط میگیم، ما میگیم مردم سالاری دینی، یعنی سیوش میگه مردم سالاری دینی. قانون مدار است، یعنی دموکراسی دیگه، قانون حاکمه. بله، ما هم میگیم قانون حاکمه، هم قانون اساسی داریم، هم قانون عادی داریم، قوانین مختلف که طبق قوانین باید نظام جامعه اداره بشه. این یکی از اصول دموکراسی دیگه که قانونه. رأی مردم محترم است در این ساختار نظام سیاسی شکل گیریش در دستگاه‌های مختلف سیاسی، بله ما اینو قبول داریم، منتها یک شرط محتوایی دارد که قوانین اسلامی و الهی باید رعایت بشه، یعنی قانونگذاری چه در قانون اساسی چه در قوانین عادی باید مطابق قوانین اسلام باشه و خلاف اونا نباشه. این یک شرط، اونا دیگه اینا رو ندارن، اینو ندارن. دوم این که ما یک نظام تعریف شده به لحاظ ساختار کلام، نه ساختار خاص، که اون میشه نظام ولایی، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، این میشه اون نظام ولایت فقیه در زمان غیبت، یا امامت معصوم در زمان حضور، یا نبوت در زمان نبی. توجه فرمایید، این مشکل نداریم. پس بنابراین در ایدئولوژی ها این سه تا توجه داشته باشید. علم من حیث و علمون هیچ مشکل نداره، علم به ما هو و علم، تکنولوژی به ما هو و تکنولوژی اشکال داره، اینجور نیست که دیگه آدم 100% قبول بکنه، ولی بستگی داره که اون نوع تکنولوژی رو ببینیم که در چه مقصدی میشه به کار، کاربردش چیست، آیا کاربرد یگانه ضرر و خطر و اینا داره یا دو جنبه ایست. با اون توضیحی که عرض کردم این سوم که ایدئولوژی هاست، ایدئولوژی ها نه اصل عدمه در واقع، الا ما ثبت خلافه، یعنی موارد خیلی نادری میشه. این ماحصل حرف تو این جنبندی، گرچه بحث اصلی ما تکنولوژی و ایدئولوژی نیستا، فعلا بحث اصلی ما علمه، چون میخوام بگیم علم دینی و علم مثلا غیر دینی. پس این ماحصل این بحث تا اینجا شد که موضع ما نسبت به علم به اصطلاح جدید غربی از اون حیث که علم است، موضع ما سلبی نیست، موضع ما ایجابیه، مشکلی نداریم. اگر ضعفی داره، ضعف مربوط به اینه که سازندهش مسلمان نبوده، اون علم اینجوریه دیگه، این بشر توانمایش مثلا محدوده. حالا از اینجا به بعد میخواستیم دیگه، امروز هم بس به اینجا کشید، میخواییم وارد بشویم که حالا همین علم، هی علم و علم که میکنیم، یه خورده این علم را تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم، یه بحث مفصل‌تری. دین که میگیم علم دینی، بعد دین را هم یه بررسی بکنیم. این ترکیب را هم که میگیم علم دینی، کاربردها مختلفش را ببینیم، اتخاذ موضع کنیم تو هر یک از اینها، که ما هو العلم، مازا نقصد از علم، دین، علم دینی. اون وقت دیگه اگر انشاءالله عمری بود و موفق شدیم، بریم سراغ اون نظریه ها، چند تا نظریه هست که نظریه مختلف را بحث بکنیم. صلی الله علی محمد. سلام علیکم.
من شما از کنم شما علم رهاوت علم مدرن رو پرس داریم دیگه.
سلام علیکم.
ولی خود علم که علم تجربی یا علمی که به دست میاد
مثلا نظریه هایی که
رهاوت این علم متاسفانه میرن تو والا موبایل و تکنولوژی.
خب اون تکنولوژیه.
بله.
سه تا مقوله هست. نگاه کنید، علم و تکنولوژی و اون ایدئولوژی تو مدرنیته از این حالا سخن اول که اون علم است. آخر آیان بعضی میگن اصلا این علمش هم نامطلوبه، علمش ها
همین
ما میگیم نه علم
اول علم الان یک علم مدیریت هست، یه علم
علم اقتصاد هم یه علم، روانشناسی هم یه علم،
علم مدیریت که نباید اشکال بگیریم.
خب همین آیان میگن نه، نگاه کن حرف اونایی که مخالفن میگن چون این علم ها رو ما مؤسسش نیستیم، چون مؤسس این ها غربی ها هستن و چون غربی ها هم کذا و کذا و کذا، همین حرفایی که قبلا عرض کردیم، پس این علم اصلا از دهن اینا اومده، از فکر اینا به درد نمیاد، ما باید خودمون از فکر خودمون یه علمی را تولید کنیم. میگیم نه، این حرف درست نیست. بله، به دستاورد علم چه تکنولوژی و صنعت باشه، اون وقت میرسیم اینا عرض کردیم که مشروطه، اینا نمیتونیم مطلقا بگیم. نه مطلقا میگیم بده
علم طبیعی هم که منحصر، یعنی قانون کلی که نمیتونه باشه، از کردم که یه 5%
قانون هست، اما این حالا آیا احتمال خطا داره یا نه؟ میگیم داره،
احتمال خطا همیشه خودشون میگه 5% میذاره، یعنی یه قانون نیست باشه همیشه،
نه قانون هست ها، من
برای این
قانون احتمال خطا،
احتمال خطا احتمال داره، یکی بیه یه دانشمند بیاد این ردش
همینطوره،
بعد یه خطایی میذاره.
از رو کنم مثلا واسه این خبری که چند نفر نقل کنن، ما یه نوع اطمینان پیدا میکنیم، ولی احتمال هم داره که اشتباه شه، به اون احتمال لا یعبر.
بله.
بعضی معتقدن از آقا کلن خروجی تکنولوژی به ضرر انسانه، یعنی مریض
این دیگه ربطی به سازنده اش نداره.
خب نه، یعنی اصلا ما تکنولوژی خوب اون وقت نداریم.
میدونم اون دیگه اصلا یه بحث دیگری است غیر از این بحث.
قبول دارم، یعنی حالا ما خاطرم نظر آره مرتبط با بحث
دیگه، یه بحث دیگه.
حالا نظر اصلی چیه تو این قضیه؟ یعنی اینا میگن ما هر موردی که نگاه میکنیم خب ولو منافع به ظاهر خوبی هم داشته باشه، ولی در دراز مدت داره انسان رو از اون چیز اصلی میندازه، یعنی مشکلات عدیده. الان جالبه، من همین موبایل رو که مثال زدم، میگفت 25 سال مصرف موبایل شدیدترین سرطان های مغزی ایجاد میکنه. اینا مثلا بعدن داره در میاد.
خب حالا میاد مثال سازی که اینا نداشته
اصلا همین خود نمیدونم
موبایل موجود اینجوری
تصرفاتی که داره.
نه اونها رو
میگم، مثلا بعضی میگن از حتی ماشین، همین که انسان داره از یه مرکزی استفاده میکنه که عضلات رو داره به قول معروف حالت چیز براش ایجاد میکنه، میگن همون زندگی قدیم سالم تر. بله، فقط خودشون هم دیدم استثنا میزنن تو بیماری ها، میگن اونو مثلا حالا ما داریم یه سری بیماری ها رو،
نه اینا نسبیه، ولی همین همشه مدیریت کرد. الان مثلا همین مثلا ماشین منهای این که حالا بنزینش فلان آثار پیامداش ها، ولی این دیگه بستگی به مدیریت من داره که چه مقدار خودم رو وابسته بکنم به این کالا، به این مصنوع. قصه مرحوم ملا احمد آشتیانی را که مصدر هست، ملا مهدی صاحب جامع سعادت و اون درویشه،
بله بله،
ها تعلق آخه بعضی ها قاطی میکنن بابا، تعلق اگه آدم بیاره
جمعه اخلاقیش میشه
همینه دیگه. انسان اگر وابسته به این ماشین نشه، منهای تبعات علمیش که مشکل داره. نه من که بدونم کجا باید من ماشین استفاده کنم
که، بله درست. حالا عجب
از هم پیاده روی شون میره، هم ورزش هم میره.
نه مثلا تو مثلا دیدم معتبر میگه آقا مثلا فرض کن این الان از نفت درست شده دست منه، این آثار تخریبی رو سلولای بدن من داره که شاید چند نسل آینده مشکلات جدی پیدا کنه. یعنی اصلا ولی شاهد میگن میگن اگه بو انبیا چیزایی گفته بودن اشاره‌ای کرده،
انبیا برای
من قبول ندارم مادرم.
انبیا مگه آمدن برای اینکه ریز و درشت زندگی بشر رو براش بیان بکنن؟ این میشه حرف همین وهابیا و اینا که میگن همه چیز از بدعته.
یه چیزایی فرمودن مثلا تو مسئله بهداشتی که وظیفه‌شون نبوده، یه چیزایی گفتن.
چی گفتن؟ یه کلیاتی گفتن.
ما مثلا فلان غذا رو داریم روایت دیگه، مثلا
اینا که اصلا معلوم نیه. حالا این دوباره حالا خودش
یه جمله غذا علم اجمالی که داریم، یه چیزایش
بابا نمیدونیم اینا رو. حالا اینا ان شاء الله برسیم، همین استاد الله مصباح اینا بحث کردن، این میگن طب صادق طب النبی، اینا واقعا روایاتش در اون حدی است که اسمش میذاریم طب صادق
اجمالاً.
بابا نمیدونیم اجمالاً، نمیشه علم اجمالی. بله، مگر در یک موردی 10 تا روایت داشته باشیم، نه اینکه در هر موردی یه روایت هایی که نه مرسلاته. وقتی اسم این رو بزنیم طب النبی، کلا طب النبی. من وقتی حرم از مرض چیز رضا سلام الله علیه بودم، مثلا بعضی واقعا افراط میکنن، یه آقای بزرگواری
هم بودم تابستون میفرمایید دیگه،
سخنرانی میکرد مفصل، یه چیزایی هم میگفت که من خجالت میکشیدم. این جوان ها نشسته بودن زن و مرد،
بحث های ژنتیکی اونا رو رد
دارم نقل میکرد که نمیدونم این که فلان وقت من بسته بشینم فلان کارو بکنم فلان، مثلا من خجالت میکشیدم. یاداش اینا توضیح میداد
سن جمهوری
ویدیو هم گذاشته بودن، این داشون رو میدیدن همه. حالا یکی مثلا میگه یکی فلان میگه بابا این حال واقعا از من دروازه اینا میشه بخوری، یه روایتی پیدا کرده مرسله یه جایی، این این عرفان اهل سنی میشه، سنی ها عرفان چه مشکل داره با این روایات دست و پا شکسته؟ این کتاب احیای غزالی پر از این روایات، که اگه واقعا بخواین این روایات رو بررسی کنین نمیشه بین آدم اعتماد کنه.
حاجا قبل از این بس یه بزرگواری که دست میدن
بعد از ما
قبل این
قبل
گفت که طلا چی؟